ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری روسیه همکاری دولت سوریه را برای نابود ساختن سلاح‌های شیمیایی‌اش ستود. وال استریت جورنال از آمادگی واشنگتن برای دیدار احتمالی با سران ایران نوشت. دبیر کل ناتو از اعلام موضع حسن روحانی درباره عدم تمایل ایران به تولید سلاح‌های هسته‌ای استقبال کرد. درود شنونده گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به همکاری دولت سوریه در نابود کردن سلاح‌های شیمیایی‌اش ابراز خوشبینی کرد. پوتین که روز پنجشنبه در جمع رسانه‌های روسی سخن می‌گفت افزود نمی‌تواند به طور 100% اطمینان دهد که طرح نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه به طور موفقیت‌آمیز انجام بگیرد، اما نسبت به عملکرد دولت سوریه در این زمینه اعتماد دارد. رئیس جمهوری روسیه حمله شیمیایی 30 مرداد ماه در حومه دمشق را اقدامی تحریک‌آمیز خواند و آن را به شورشیان مسلح مخالف دولت بشار اسد نسبت داد. آمریکا و کشورهای غربی حکومت بشار اسد را در پشت این حملات شیمیایی در اطراف دمشق معرفی می‌کنند. به گفته منابع غربی در آن حملات بیش از 1400 نفر کشته شدند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه به نقل از برخی مقامات ارشد آمریکایی گزارش داد که دولت باراک اوباما در حال آماده کردن خود برای دیدار احتمالی با مقامات عالی رتبه ایران در جریان نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل است. طبق این گزارش، مقامات ارشد آمریکایی گفتند که دولت ایالات متحده برای گفتگوی مستقیم میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همتای ایرانی خود حسن روحانی آماده است. کاخ سفید واشنگتن چند روز پیش اعلام کرد که اوباما در حال حاضر برنامه از پیش تعیین شده‌ای برای دیدار با حسن روحانی ندارد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه NBC آمریکا گفت دیدار با اوباما در دستور کار سفرش نیست، اما افزود که در دنیای سیاست هر چیز امکان پذیر است. 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل 26 شهریور ماه کار خود را در نیویورک آغاز کرد و قرار است رؤسای جمهور ایران و آمریکا 2 مهر ماه در این مجمع سخنرانی کنند. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو از اعلام موضع حسن روحانی درباره عدم تمایل ایران به تولید سلاح‌های کشتار جمعی استقبال کرد. راسموسن امروز گفت:
If what we have seen from the new Iranian president is an indication.
اگر مطالبی که از رئیس جمهور جدید ایران شنیده شده نشانه‌ای از تمایل به گفتگوی سازنده‌تر با جامعه جهانی باشد، از آن استقبال می‌کند. حسن روحانی روز گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت ایران بارها تأکید کرده که تحت هیچ شرایطی دنبال سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های اتمی نبوده و نیست. ساعت 23:03 ایران. جوان باز را برخی به خاطر شهرتش در بازخوانی ترانه‌های بومی می‌شناسند. گروهی دیگر این خواننده و نوازنده 72 ساله آمریکایی را به خاطر دهه‌ها فعالیت در عرصه اجتماعی سیاسی می‌شناسند. برخی او را از زمان رابطه چند ساله‌اش با باب دیلن، از چهره‌های موسیقی راک و بومی و ترانه‌هایی که با هم خواندند به یاد می‌آورند. و برای ایرانی‌ها، جوان باز ترانه‌سرا، خواننده و نوازنده است که در سال 88 چند روزی پس از انتخابات ریاست جمهوری ترانه اعتراضی ما پیروز میشیم را در همراهی با معترضان به نتایج انتخابات خواند. جوان باز که در روزهای گذشته برای شرکت در فارم 2000 به پراگ سفر کرده بود، در گفتگویی با هانا کاویانی از رادیو فردا و سالومه آساتیانی از رادیو آزادی بخش گرجی به برخی جنبه‌های چند دهه فعالیت اجتماعیش پرداخت.
در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، 50 سالگی راهپیمایی واشنگتن که توسط مارتین لوتر کینگ و هوادارانش انجام شد رو شاهد بودیم. خانم باعث، شما هم در این اتفاق تاریخی نقش داشتید و ترانه‌هایی خوندید. سوال اینجاست که جنبش حقوق مدنی رو چگونه می‌بینید؟ آیا به اون چیزی که می‌خواسته دست یافته یا هنوز در مسیر دستیابی به اون آماده؟
هر دو حالت در این مورد صادق است و به نظرم راه درازی برای همه مردم باقی مانده، چرا که دنیا با هوشمندی به سوی جهنم شدن می رود. فکر کردن به آنچه در 50 سال پیش رخ می داد سخت است. اینکه چگونه سیاه پوستان حتی نمی توانستند به توالت هایی که سفید پوستان استفاده می کردند بروند یا از در اصلی رستوران یا هتل وارد شوند. با این حال باید بگویم که شاید با مشکلاتی که امروز همچنان وجود دارد، آن موفقیت بزرگی که جنبش حقوق مدنی به دست آورد تا حدی فراموش شده است. البته در این چند دهه اتفاقات جالبی افتاده است. ما امروز رئیس جمهور سیاه پوست داریم. کسانی بودند و هستند که از موفقیت ما در آن جنبش بسیار عصبانی شدند. البته کسی هم به حرفشان گوش نمی دهد و امروز هم به جنبشی مثل تی پارتی تبدیل شدند. پس باید قبول کنیم که تفاوت بسیاری با آن روزها وجود دارد و این موفقیت است. اما در این حال ما همچنان محلاتی را داریم که تنها سیاه پوستان در آنها هستند. محله هایی هستند که در آن بچه ها نمی توانند پیاده و با خیال راحت به مدرسه بروند، چرا که از هر سو تیراندازی می شود. در نتیجه نجات پرستی هنوز در یک شکل پابرجاست و تنها مشکل هم نیست و مشکلات بسیار دیگری هم هنوز وجود دارند.
و شما هنوز راه درازی رو در پیش رو میبینید؟
بله، اما خیلی سخت است که چیزی پیدا کنید که برایش نباید راه طولانی را طی کرد. شیوهی که من دوست دارم موفقیت‌های کوچک و شکست‌های بزرگ است. وقتی شما شکست‌های بزرگ را بپذیرید، وقتی موفقیت‌های کوچکی به دست می‌آورید، به آنها اهمیت ویژه‌ای می‌دهید. یعنی شرایط را با تصویر بزرگتر مقایسه نکردن، تصویری که در مواقعی بسیار بزرگ، پیچیده و پرپیچ و خم است. امروز جوانان بسیاری هستند که یک اتفاق آنها را تکان می‌دهد. مثل دهه 60 نیست، چون نحوه درک متقابل متفاوت است. اما جوانان زیادی هستند که کارهایی انجام می‌دهند. این ارتباط و درکی را که از آن صحبت می‌کنم، من اکنون بعد از چندین سال که از دهه 70 میلادی می‌گذرد، احساس می‌کنم که می‌توانم با باراک اوباما برقرار کنم. آرزو می‌کردم که چنین فردی رئیس جمهور نمی‌شد و رهبر یک جنبش بیرون از مسئولیت رسمی سیاسی بود. به نظرم قدرت اصلی در همین گونه جنبش هاست. اوباما احتیاج نداشت که همه چیز از جمله روحش را پای کاخ سفید بگذارد.
موضوع شخصی بپردازیم خانم بایز. اینکه نظر شما درباره وظیفه اجتماعی هنرمند چیه؟ آیا معتقدید که هنرمند در کنار هنرش وظیفه هم در قبال اجتماع داره؟
آنچه که در این زمینه میتوانم بگویم به تجربه شخصی خودم برمیگردد. تجربه احساس ارتباط و درک متقابل با مردم، زندانی‌ها یا آنها که درگیر جنگ بودند. در کل کسانی که نمیتوانستند آن زمانی که من میتوانستم صدایشان را بلند کنند. این بلند کردن صدا غنایی را که امروز در زندگی احساس میکنم به من داده است. این صدا یک نعمتی بود که نصیب من شده و دومین نعمت هم این بود که من اراده داشتم تا این صدا را آن گونه که تا الان بوده استفاده کنم. آنگ سان سوچی هم در شب اول فوروم 2000 در پراگ در همین باره میگفت، اینکه چیزی به اسم قربانی کردن خود یا چیزی وجود ندارد. من از خود گذشتگی نکردم. من اگر این کارهایی را که تا امروز کردم را نمیکردم، آن وقت باید میگفتیم که چیزی را قربانی کرده بودم. به هر حال این موضوعی نیست که بتوانیم به کسی بگوییم این چنین بکن یا نکن. خواهر من یک سازمانی داشت که خواننده ها و هنرمندان را به بیمارستان، خانه سالمندان یا کانون های تربیتی نوجوانان می برد. هنرمندان مشهور یا کمتر مشهوری که تا به حال چنین فعالیتی نکرده بودند بسیار هیجان زده شده بودند از اینکه کار خوب می کنند، چرا که تجربه نداشتند و نمی دانستند که این شریک شدن چه احساس خوب است.
ایرانی ها تصویر شما و مسئولیت اجتماعی شما با ویدیویی که شما در ابتدای آغاز جنبش سبز منتشر کردید گره خورده در سال 88. میتونید توضیح بدید که چی شد که ما پیروز میشیم رو برای ایران خوندید؟
دستیار من که مسئولیت دفترم را بر عهده دارد و مسئول این است که چشم بگرداند و اوضاع جهان را زیر نظر داشته باشد، آمد و گفت که رخدادهای ایران خیلی هیجان انگیز شده و در حال دنبال کردن آن است. دنبال کردیم و دیدیم که امیدی برای تغییر وجود دارد و آن ویدیو همکاری ما با هم و ضبط با دوربین خیلی عادی تلفن او بود. البته من باید کسی را هم پیدا می کردم که کلمات فارسی را به من یاد بدهد و راستش بسیار سخت بود.
اما شما که خوب کلمات رو تلفظ می کردید.
خب من گوش خوبی دارم، انقدر کار می کنم تا موفق بشم. در نتیجه خیلی راحت اتفاق افتاد. بعد او ویدیو را روی توییتر گذاشت و به یک بار تبدیل به یک ویدیوی محبوب شد.
فکر می کردید این ویدیو اینقدر محبوب بشه؟
نه، هیچ وقت نمی دانید نتیجه چه می شود. اخیراً من برای ترکیه کاری مشابه کردم و شاید به اندازه ایران واکنش نداشت. شما هیچ وقت نمی دانید در کجای دنیا شما را بیشتر می شناسند.
شما در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق هم بسیار محبوب بودید. حتی یک بار واتسلاف هاول گفت این راکن رول و موسیقی غربی بود که پرده آهنین رو پایین کشید، نه سیاست مداران. آیا در اون زمان با توجه به نبود ارتباط بین شرق و غرب از این میزان محبوبیتتون خبر داشتید؟ این که چطور صفحه و نوارهای شما به صورت قاچاق وارد شوروی میشد؟
بله، تا حدی اطلاع داشتم، اما نه با جزئیات و کم و زیاد بودنش. به نظرم زیر زمین در زمانی که سرکوب وجود دارد تأثیرگذارترین مکان است. شما باید پیام را به بیرون انتقال دهید، حال به قاچاق یا هر طریقی که امکان پذیر است. راستش از زمانی که با سازمان عفو بین الملل کار می کنم احساس می کنم تصویر دقیق تری از کشورها دارم.
برای شما اینکه در یک کشور سوسیالیست میزان سرکوب بسیار بیشتر از یک کشور کاپیتالیست بود چه احساسی داشت؟ شما به هر حال گرایش بیشتری به چپگراها داشتید، نه؟
نمیتوان گفت که من گرایش به چپگراها داشتم. بله، بسیاری از تحرکاتی که کردم متوجه چپگراها بوده، اما کارهایی در میان راستگرایان هم انجام دادم، چون به نظرم هیچ فرقی نمی کند. این یک روند طبیعی بوده که من مثلا از زندانیان سیاسی در روسیه یا شوروی حمایت کنم. میدانم که برای مردم درک این موضوع سخت است. شما یا باید چپ باشید یا راست، اما من احساس میکنم در هر دو سو فعال هستم.
خانم بایز، سوال آخر درباره زنانه. اینکه نقش زنان در موسیقی، خصوصا موسیقی پاپ رو امروز با توجه به روندی که این صنعت طی میکنه چگونه ارزیابی میکنید؟
خب راستش آنها در حال جاودانه کردن چیزی هستند که افسانه نیست. نحوه حضور این زنان آسیبی نمی رساند، اما آنها نمی توانند توقع واکنش دیگری داشته باشند. به مراسم جایزه گرمی نگاه کنید. این مراسم ارتباط بسیار کمی با موسیقی دارد و به نظرم همه آن چیزی که هست جنبه سرگرمی دارد و در جریان آن شاهد استفاده از زنان هم هستیم. البته موضوع این هم هست که در این صنعت شاید مهم نیست که جنسیت شما چیست. تلاش برای ستاره شدن در هر حال مشکل است و در نهایت اینکه روی دیگر سکه این است که ما زنانی داریم که در تلاش برای یافتن شغل در استودیوهای ضبط و کار به عنوان مهندس صدا هستند و این را باید به عنوان یک پیشرفت در این صنعت قلمداد کرد. There's no need for anger, there's no need for blame. There's nothing to prove, everything's still the same. Just a table standing empty by the edge of the sea means farewell, Angelina. The sky is trembling and I must leave.